بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که در رابطه با مواردی که حالت سابقه در استصحاب با اماره ثابت شده بود بیان شد. وجه اول وجهی بود که صاحب کفایه مطرح کرد و در بحوث به استناد صحیحه عبدالله ابن سنان آن را پذیرفت که واقع الحدوث رکن است و نه یقین به حدوث، که ما عرض کردیم این خلاف ظاهره، لا تنقض الیقین به شک هست و صحیحه عبدالله ابن سنان اولا ممکن است مفادش قاعده طهارت باشد، انک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا تغسله من اجل ذلك، و بیان حالت سابقه طهارت برای احتراز از فرضی است که مکلف یقین به نجاست سابقه داشت که دیگر قاعده طهارت جاری نیست. علاوه بر این که ممکن است امام علیه السلام استصحاب عدم تنجیس ذمی رو جاری کردند، فرمودند شما لباست رو که دادی به این ذمی پاک بود، یقین هم که نداری آن را نجس کرد، پس لازم نیست آن را بشویی. اگر استصحاب هم امام جاری کرد، شاید استصحاب عدم تنجیس بود که حالت سابقه عدم تنجیس واضح است که میتواند یقین سابق به عدم تنجیس باشد. در روایت حالت سابقه عدم تنجیس که بیان نشده، میتونه خود عدم تنجیس باشد سابقا، قبلا که تنجیس نکرده بود بگو الانم تنجیس نکرده، میتونه یقین سابق به عدم تنجیس باشه. از این جهت صحیحه ابن سنان ساکته، و اگر هم ظهور داشته باشه در رکنیت واقع الحدوث که نظر بحوث هست، نظر آی زنجانی هست، ولی ما عرضمون این بود که ما دو ظهور متکافع داریم، لا تنقض الیقین به شک ظهور در رکنیت یقین به حدوث دارد، صحیحه عبدالله ابن سنان فوقش ظهور دارد در رکنیت واقع الحدوث، با هم تکافع میکنند، فوقش مجبوریم بگیم هم یقین به حدوث رکن است هم واقع الحدوث به نحو واو الجمع، یعنی باید در جریان استصحاب هم یقین به حدوث داشته باشیم هم واقعا هم حدوث داشته باشد. آخرش این است و نتیجه دلخواه وحوث در اینجا تأمین نمیشه. فرض این است که دو قاعده که ما نداریم، یک قاعده است، در این قاعده یا یقین به حدوث رکن است یا واقع الحدوث یا هر دو باید رکن باشن، که وقتی تکافع شد تعارض کردن قدر متعقن از این خطاب این است که جایی که هم یقین به حدوث باشد هم واقع الحدوث استصحاب جاری است. و نکته ای عرض کنم، این که ما بگیم واقع الحدوث رکنه ولو حجت بر حدوث نداشته باشیم. این خلاف اطلاق خود این صحیحه ابن سنانه. چرا؟ برای اینکه شاید اون ذمی این لباس رو گرفت از پدر عبدالله ابن سنان، بعد آن را نجس کرد و بعد هم محتمل است تطهیر کرد و به او پس داد. اینها محتمل است. بالاخره این ذمی شاید واقعا تنجیس کرد این لباس رو و بعدم شاید تطهیر کرد و پس داد. اگر فی علم الله این ذمی تنجیس کرده باشد این ثوب را، و من الان شک دارم که آیا الان پاک است یا پاک نیست، طبق بیان بحوث واقع الحدوث مربون میشه به نجاست فی علم الله. و فرض اینه که واقع الحدوث رکن استصحاب است، پس شاید فی علم الله استصحاب نجاست جاری بشود. اگر ذمی فی علم الله تنجیز کرده بود این صبح را، و من الان شک دارم که بعد از این که به من پس داد هنوز نجس است یا نجس نیست، پاک است یا نجس است، ولیکن امام علیه السلام استصحاب طهارت کرد، نه اینکه توهم استصحاب طهارت است، واقعا استصحاب طهارت است. حتی در جایی که واقع الحدوث، آخرین واقع الحدوث مربوط باشه به حدوث نجاست، فوقش اگر ما بخوایم بگیم واقع الحدوث رکن است، مثل صاحب کفایه بگیم که ظاهر کلامش که در تنبیه اول ذکر این است که یک حجتی قائم باشد بر رکن استصحاب، و الا این استصحاب که واصل نیست به مکلف لغو است. اگر بگیم واقع الحدوث رکن است، باز لااقل مثل صاحب الکفایه بگیم واقع الحدوثی که به مکلف به یک حجت معتبری رسیده باشد، یقین لازم نباشد ولی به یک حجت معتبری رسیده باشد. وجه دوم که مطرح شد این بود که گفته شد استصحاب میکنیم بقای حکم ظاهری را، یا به تعبیر بحوث استثناء میکنیم اهتمام مولا را. گفتن خب قبلا که اماره بر حدوث داشتیم، پس قبلا مسلم اهتمام داشت مولا به حکم واقعی علا تقدیر وجوده. قیام اماره هم که حیثیت تعلیلی است برای اهتمام، اینطور نیست که بقاعا اماره نداشته باشیم امکان نداشته باشد بقاء احتمال، حیثیت تعلیلی است. از حالات قبلا وجوب جلوس قبل از زوال علا فرض وجوده مورد احتمام اشاره بود، چون اماره بر وجوب داشت. بعد از زوال استصحاب میگویند هنوزم احتمام به وجوب جلوس علا تقدیر وجوده باقی است، که عرض کردیم این وجه دوم تمام نیست. وجه سوم وجهی است که مرحوم نائینی مطرح کردند. قبل از این که وجه سوم رو ما بیان کنیم، نکته‌ای در وجه دوم هست که عرض کنم، و اون نکته اینه که در بحوث اشکال کردند به این وجه دوم که استصحاب حکم مماثل بود. گفتن این جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز است. شما میگویید که قبلا ما یک وجوب جلوسی داشتیم، اگر این وجوب جلوس قبل از زوال وجوب ظاهری بود، بعد از زوال مرتفع است یقینا، چون اماره بر بقا که نداریم، و اگر وجوب واقعی بود محتمل البقا است، که در بحوث گفتن این جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز هست. ما اشکال کردیم که این بیان بحوث در استصحاب حکم تکلیفی می آید، اما در مثل قیام اماره بر نجاست حدوثاً که اماره می گوید این آبی که متغیر است به مجاورت نجس، نجس است، بعد این آب تغییرش زائل شد، ما استصحاب کنیم قبل از زوال تغییر یک نجاست این آب داشت، اگه نجاست ظاهریه بود با انتفاع اماره منتفی شده است بقا، و اگر نجاست واقعیه بود محتمل البقا است. این که استصحاب جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست، این اشکال ما به بحوث وارد است، اما می توانیم باز بگوییم که موضوع حرمت شرب اون نجاست ظاهریه‌ای که در مقابل نجاست واقعی هست نیست. موضوع حرمت شرب آبی است که واقعا نجس است، یا فوقش بگید آبی که ظاهرا نجس است و محتمل است مطابق با واقع باشد، اما نجاست ظاهریه‌ای که در قبال نجاست واقعی است، یعنی نجاست ظاهری که مخالف با نجاست واقعی است. چون شما میگید اگر نجاست واقعیه داشت محتمل البقا است، اگر نجاست واقعیه نداشت نجاست ظاهریه داشت، و ما جامع این نجاست رو استصحاب میکنیم. خب نجاست ظاهریه مخالف با واقع که موضوع برای حرمت شرب نیست. اگر نگوییم موضوع حرمت شرب نجاست واقعیه است، لااقل نجاست ظاهریه ای که معلوم المخالفه و مفروض است که مخالف با واقع است، او که موضوع حرمت شرب نیست، از این جهت استصحابش ایراد دارد. وجه ثالث، وجهی است که محقق نائینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد ذکر کردند، گفتند این اشکال که یقین به حدوث رکن استصحاب است جوابی ندارد جز قول به قیام امارات مقام قطع موضوعی. تنها راه اینه که مسلک ما را بپذیرید که گفتیم حجیت اماره به معنای جعل علمیت برای اماره است. خبر الثقة علم اعتباری، اون وقت قائم مقام یقین به حدوث می شود. این وجه یک اشکال مبنایی داره و اون اینه که این مبنای این که شرعن یا عقلاءن، مثلا خبر ثقه علم بالواقع برای ما ثابت نیست. در سیره عقلائیه اینطور نیست که حجج عقلائیه و امارات عقلائیه اعتبار بشوند علم به واقع. بله، مثلا اطلاق لفظ، سیره عقلائیه اطلاق لفظ رو حجت میدونه، اما میگه تو میدانی الکذب و حرامون شامله دروغ از روی هزل و شوخی هم می شود. به اطلاقش. اما بگویند تو میدانی که دروغ هزلی حرام است، نه خیر، حجت داری بر این که دروغ هزلی حرام است؟ کجا میگویند تو میدانی؟ اما روایات در حجیت خبر ثقه، یکیش روایت مراغی لا ینبغی لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، اولا این سندش ضعیف، ثانیاً هیچ ظهور نداره در القاء شک. میگه تشکیک نکنید. تشکیک نکردن یعنی با زبان و عمل در مقابل توقیعات صادره از ما نایستید، نه اینکه ما القا کردیم شک شما را، شما نباید تشکیک بکنید. وانگهی این که موضوعش خبر ثقه نیست، این موضوعش خبری است و توقیعی است که نواب اربعه بیان می کردند. ما یروی انا ثقاتنا ممن عرفو و انا نفاوزهم سرنا و نحمله ایاهم. چه ربطی داره به حجیت خبر ثقه؟ این حجیت خبر حسین ابن روح هست که نائب خاص حضرت هست. و اما این تعبیر که در صحیحه هم یری هست که ما ادا الیک فعنی و ادی ما قال لک فعنی یقول، این هم ظهور نداره در اعتبار علم، نه اینم بیان عرفیست برای وساقت امری، علاوه بر این که این تناسب داره با مسلک تنزیل المعدا منزلت الواقع، میگه ما ادا الیک فعنی و ادی، این چه ربطی داره به مسلک اعتبار علمیت؟ و این که در روایات از شهادت عدلین تعبیر کردن به بیانه، اینم دلیل بر اعتبار علم نمیشه. اولا در خصوص بیانه اینو گفت، در خصوص شهادت عدلین گفتن بیانه، مطلق اماره رو که نگفتن که. علاوه بر این که شاید این اسم گذاری است نه اعتبار، چون غالبا شهادت عدلین علم آور است، اسم گذاشتن بیانه. اگر یک جای علم پیدا نکردید باز اعتبار کردیم شما عالمید؟ نه، همچون ظهوری ندارم. در اسم گذاری کافی است که غالبا بیانه موجب علم می شود. یبین الواقع دیگه غالبا، اما جایی که مبین واقع نیست یعنی من علم پیدا نمی کنم باز باید عمل کنم به بینه، یعنی واقع را روشن می کند دیگر. تبیین واقع یعنی روشنگر واقع، یعنی واقع روشن می شود، واقع روشن می شود یعنی من عالم می شود به واقع. ممکنه بعضی ها تمسک کنن برای اعتبار علمیت در امارات به فحوای لسان بعض اصول عملیه، مثلا قاعده تجاوز میگه شکوک لیس بشه، بگم بابا دیگه خبر ثقه که از قاعده تجاوز بدتر که نیست. خب این حرف قابل توجهیه، ولی به نظر ما شک و کلیس بشه یعنی لا شک کلک نیست، یعنی میگن تو شک نداری، این القاء شک، یه من میگن شک تو چیزی نیست، یعنی شیئی نیست که یعتنابه. یا اهل الكتاب لستم علا شی، لستم علا شی یعنی اعتبار عدم که نمی کنه برام. لستم علا شی یعنی ارزشی ندارید حتی تقیم و تورات و الانجیل، ارزشی نداری. شک که لیسه بشه یعنی شک تو چیز با ارزشی نیست که به او توجه بکنی، نه اینکه لا شک کلک. یا در استصحاب لا تنقض الیقین بشک، عرض کردیم معناش این نیست که الغاء شک میکند اعتباراً، نهی میکند از نقض عملی یقین بشک. پس در اصول عملی هم ما حکومت و اعتبار علم را نمیپذیریم تا کسی به فهوای آن تمسک کنه، که در امارات هم پس به طریق اولا اعتبار علمیت شده. پس این اشکال مبنایی است. اما اشکال بنایی، اشکال بنایی در بحوث مطرح شد. گفتن آقا شما خودتون میگید امارات قائم مقام قطع موضوعی صفتی نمیشوند، خودتون فرمودید. فقط صاحب کفایه است که میگه امارات قائم مقام قطع موضوعی اگر بشن چه صفتی چه طریقی فرق نمی کنن. ایشون هم روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده، چون قبول نداره قیام امارات مقام قطع موضوعی رو، میگه اگه قائم بشن فرق نمی کنه. اما کسانی که قائل به قیام امارات مقام قطع موضوعی هن مختص کردن به قطع موضوعی طریقی نه صفتی. لا تنقض الیقین ظاهرش این است که یقین به عنوان یک صفت مبرمه در نفس لحاظ شده، ابرام و استحکام در یقین رو لحاظ کردن، نه صرف کشف آن را از واقع. و الا چرا نگفتن لا تنقض العلم به شک؟ چرا نگفتن لا تنقض القطع به شک؟ و صحیح هم نبود بگن لا تنقض العلم بشن. به نظر ما این اشکال درست نیست. چرا؟ برای اینکه انصافاً ظهور عرفی لا تنقض الیقین اینه که یقین رو از حیث کاشف بودن نگاه کرد. حالا ابرام و استحکامش من مصحح استعماله، نه بیشتر. مصحح استعماله، مصحح استعمال بودن یک مطلبه، و این که بگیم ظاهرش اینه که یقین از این حیث موضوع در اراده جدی قرار گرفته که ابرام و استحکام دارد، نه از حیث این که فقط کاشف از واقع است، انصاف اینه که این خلاف ظاهره. و ظاهر همین است که مصحح استعمال قرار گرفته است این لفظ یقین، اما در مقام جعل استصحاب حیث کاشف بودن یقین را لحاظ کرده. این مناسبه با تعبیر و نهی از نقض یقین به شک هست. پس عمده اشکال بر این وجه اشکال مبنایی هست. وجه رابع، بله، مصحح استعمال لفظ نقض دیگه. عرض کردم مصحح اراده استعمالی است، اما متفاهم عرفی اینه که این تعبیر رو صرفاً برای تصحیح استعمال به کار بردن، اما در مقام ثبوت اون حیث کشف یقین است. که منشأ میشه که سزاوار نباشد انسان دست بردارد از اون کشف تام حالت سابقه، سزاوار نیست انسان رفعیت کنه از اون کاشف تام حالت سابقه با شک در بقای حالت سابقه. این چیزیست که به نظر ما میاد. اما وجه رابع، وجه رابع وجه رابع وجهی است که امام قدس سره روزه کردن، فرمودن که یقین در کتاب و سنت ظاهر است، در اینکه مثال است، مثال است در مطلق حجت، نه اینکه استعمال شده است در مطلق حجت ها، نه. وقتی میگن چیزی که یقین نداری نگو، این مثال عرفی است، مثل رجل شک بین الثلاثه و الاربعه که مثال عرفی است برای انسانون، اینجا مثال عرفی است برای اینکه بگن چیزی که حجت بر آن نداری نگو. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه تعارف متعارف شد، عقلا و متدینین اعتماد میکردن به حجج در همه مجالات. آیه بیاد بگه حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، روایت بیاد بگه من افتا به غیر علم لعنت و ملائکت و سماع و الارض، عرف میفهمه یعنی من افتا به غیر حجتن، من قال به غیر حجتن، و الا متعارف در فتوای بود که استناد به حجج دارد. کدام مجتهدی علم وجدانی دارد به آنچه میگوید؟ رفع ما لا یعلمون هم همینه، لا تنقض الیقین به شک هم همینه، این لا تنقض الحجت به غیر الحجت. ایشان فرموده مؤید این مطلب ما این صحیحه اولای زراره و صحیحه ثانیه زراره است. کی زراره یقین داشت به طهارت سابقه؟ آقا وضو گرفتی با این آب، اولا کی میگه این آب پاکه؟ رفتن یه آبی رو توی ظرفی آوردن، این قدیم که این ظرفا رو میشستن میذاشتن بیرون اتاق، خب اجلکم الله سگایی که اونجا بودن گاهی می اومدن لیس می زدن به این ظرفا. آقای زنجانی می فرمون ما که می رفتیم طرف زنجان و تبریز می دیدیم این روستایی ها ظرفاشون رو گذاشتن بیرون، شستن، تمیز کردن، این کلاب هم که اطراف منزل بودن خوششون می اومد می اومدن لیس می زدن به این ظرفا. این روستایی های بی خبر هم می اومدن آب می ریختن تو این، با این وضو می گرفتن یا غذا توش میپختن. خب بابا شما از کجا قسم میخورید که وقتی وضو گرفتید طهارت پیدا کردید؟ شاید آب نجس بود، شاید ظرف نجس بود، شاید بدن خودت نجس بود. یقین به طهارت که نیست، حجت بر طهارته. یا در صحیح ثانی زراره طهارت صابون هم همینطوره. از کجا معلوم این لباس زراره قبلا پاک بود؟ با آب شسته بود دیگه، اون آب کی میگه پاک بود؟ معمولا با آب قلیل میشستن. یا در روایتی داریم صحیح معاویه ابن وهب میگه 30 سال پیش شخصی منزلی داشت، بعد از 30 سال حالا قاضی به ما میگه باید بگید که این منزل مال اوست. ما چه میدانیم منزل مال اوست؟ 30 سال پیش مال او بود. حضرت فرمود چون قبلا مال او بود میتونید شهادت بدید. مضمون روایت اینه. خب از کجا قبلا مال او بود؟ شما این منزلی که دارید یقینا ملک شماست؟ از کجا معلوم قبلا غصب نشده است؟ برادر بزرگ حق برادرها و خواهرای دیگر را نداده یا مجبورشون کرده، اکراهشون کرده، بعد فروخته به شما. چقدر خانه های وقفی رو ورثه فروختند بر خلاف ما انزل الله. شاید خانه‌ای که شما میشینید توش همون باشه. از کجا قسم میخورید 30 سال پیش هیچ، همین امروز اگر این خانه رو خریدید ملک شماست. بحث حجت شرعیه ملکه، همین میشه حجت بر حدوث. بعد استصحاب میکنید. آها، این فرمایش امام قدس سره به نظر ناتمام میاد. این اشکالی که ممکنه مطرح بشه که آقا لا تنقض الحجت به غیر الحجه، اگه اینجور باشه پس وجوب احتیاط هم باید مقدم باشه بر استصحاب، چون وجوب احتیاط هم حجته. دلیل اخوک دینو که فحتت لدینک بر استصحاب مقدم بشه. نه، مرادیشون از حجت یعنی اون چیزی که مثبت واقع است شرعا و عقلاءا، مثل امارات، نه وجوب احتیاط که اصل غیر محرز است ولو حجت به معنای منجز هست. مراد ایشان از حجت مطلق منجز یا مطلق معذر نیست. صریحا ایشون میگه مراد این طرق به واقع هست ولو طرق غیر وجدانیه، طرق تعبدیه. ولیکن اشکال به ایشان اینه که ما در لفظ علم تبیین بعید نمیدونیم فرمایش ایشان درست باشه، ولی لفظ یقین، جزم، قطع واقعا روشن نیست که بگیم ظاهر است در مثال برای مطلق طریق. میگه چیزی که یقین نداری نگو. بعد بگیم آقا فلانی ثقه است آمد یک کلام مطلقی گفت، گفت همه آبهای نمیدونم این خونه نجسه، همه نمیدونم فلان محصول نجسه. بعد شما بیایید بگید خبر بدید بر اساس اون شهادت اون ثقه، نه اینکه بگید او گفت. بیایید بگید همه این محصول که در بازار است نجسه است. میگن آقا تو یقین داری؟ اگه بگی آره یقین دارم قبول نمی کنن. اگر بگی اجازه بدید بگه من افتا به غیر علم لعنت و ملائکت و سماع و الارض، اجازه بدید، اجازه بدید. اون میفهم از من افتا به غیر علم یعنی من افتا به غیر حجت. نوع فتاوا فتوای به حجته، نوع قولهای علالله قول به حجته. اما وقتی میگه اگر یقین نداشتی نگو، از اول میگه چیزی که یقین نداری نگو. بعد بگه چه فرق میکنه اینم که میگه چیزی که یقین نداری نگو، یعنی چیزی که حجت بر او نداری نگو. میگه نه، من گفتم چیزی که یقین نداری نگو، من نگفتم چیزی که حجت نداری نگو. انصافا استعمال شرعی رو ما از کجا بدونیم ظهورش در چیز؟ شما فوقش در من افتا به غیر علم قرینه دارید، قال علالله به غیر علم قرینه دارید، اما در لا تنقض الیقین به شک کجا قرینه دارید؟ میگید قرینه ما صحیحه زراره است. اولا آدم متعارف که ذهنش مشوب به اوهام نیست، معمولا وقتی وضو میگیره یا لباسش رو آب میکشه میگه پاکه دیگه. بله، یک ذهن مشوب به اوهام بیاد تشکیک کنه در طهارت اون ظرف، تشکیک کنه در طهارت اون آب قلیل در بدن خود این مکلف، بله و ولی نوعا افراد به ذهنشون این شبهات نمیاد، یقین پیدا میکنن. ثانیاً کی میگه امام استصحاب کردن طهارت واقعیه را؟ شاید هم استصحاب طهارت ظاهریه کردن که یقین داشت زراره به آن. ثالثاً اصلا شاید امام استصحاب کرد عدم نوم را که یقین سابق به آن بود، استصحاب کرد عدم اصابت نجس را به صوب. کی میگه امام استصحاب کرد طهارت سابقه را؟ انه علی یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین بشک فرض شک که انه نام، یعنی یقین به وضوع را با شک در نوم نقض نکند، چون شک در نوم موجب شک در انتقاض اون وضوع است. و اما صحیحه معاویه ابن وهب، اونم همینه، اونم ظاهرش اینه که شهادت بده به ملکیت ظاهریه، ملکیت طبق موازین، نه ملکیت واقعیه. خب من یه نه، اینجا ما استصحاب کردیم ملکیت ظاهریه رو که به او یقین داشتیم. بحث در این است که ما چیزی را استصحاب کنیم که یقین به آن نداریم. و عجیب است که ایشان فرمود مراد از یقین این است که مثال باشد برای مطلق طریق به واقع. از کجا اصالت و طهارت طریق به واقع شد؟ از کجا قاعده ی طریق به ملکیت واقعی شد؟ اینا که اصول عملی هم برای متحیر. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و استاد که در وجه سابق میگفتن علم عام است از علم وجدانی و اماره، اونام تو اصل تو قاعده طهارت نگفتن اینو، چون قاعده طهارت که تعبد به علم نیست. و امام که فرمودن که مراد از یقین مطلق حجته و ظاهرشون شاید تصریح هم تو بعضی عبارات میگه که مراد ما یعنی طریق. کی اصالت و طهارت طریق شد؟ کی قاعده ایت طریق شد؟ پس این وجه به نظر ما ناتمام است. قاعدیت اصل عملی است. قاعدیت کجا اعتبار شد علم به واقع؟ اصل عقلایی است قاعدیت. عقلا میگن تو میدونی این مال فلانی است؟ میگن نه نمیدونم، ولی چه کار کنم؟ اگر بنا باشه هر کسی یک چیزی در دستش هست من تشکیک بکنم که زندگی مختل میشه. لولا علماء قام المسلمین سوق. اتفاقا میگه بعد از 30 سال این همه تغییر و تحول رخ میده در املاک، من چجوری بگم این هنوز مال اوست؟ بس در اون 30 سال قبل است که میگه اون وقت در دست او بود، من بگویم چون قبلا در ملک او بود الانم ملک اوست؟ صحیح معاویه ابن وهب متعارضه، ما نمیخوایم بحث کنیم اینجا، متعارضه. ما به این نتیجه رسیدیم امام اجازه داد شهادت رو به خاطر اینکه قاضی میگفت اگه شهادت ندید من خونه اون آقا رو بین ورثش تقسیم نمیکنم. خب امام برای حفظ مصالح این ورثه شیعه فرمون خب برو شهادت بده بگو مال اونه. اتفاقا توی روایت دیگه میگه احلف علا علمک، چیزی که نمیدونی نگو. صحیحه معاویه ابن وهب چند تا روایت یعنی کنار هم، ما آقای خویی هم بحث کردن تو مبانی منهاج الصالحین، اینا رو متعارض میبینیم و مفاد برخی از این روایت از جمله همین 30 سنه که تو این روایتیست که امام مطرح کردن اینه که خب قاضی تقسیم نمی کرد. لا تقسم اموالو، خب معلومه برخلاف موازین، اینا برخلاف موازین. مگه حق فاطمه زهرا رو غصب نکردند؟ برخلاف قاعده ید کارشون همینه، همیشه همین بوده، همه قاعده ید و قبول دارن. آقا میگه که نه باید بیایید شهادت بدید که میدانید هنوز این خانه مال این میت است تا تقسیم کنه. دیگه همینه دیگه. خب امام فرمود چه کار کنیم؟ دیگه برو بگو مال اینه. این اصلا ربطی به بحث ما نداره. وجه خامس وجهی است که ما به ذهنمون میاد و اون اینه. ببینید ما میگیم یقین به حدوث عقلن فقط اقتضا داره آثار حدوث رو بار کنیم، نسبت به ترتیب آثار بقا که اقتضایی ندارد. آقا من یقین به حدوث دارم، به چه مناسبت آثار بقا رو بار کنم؟ عند الشک فی البقا. امام که تعبیر کرد اگر آثار بقا رو بار نکنی این مصداق نقض الیقین به شک است. این مشتمل است بر یک عنایت و الا. خب ما دیروز یقین داریم که زن و شوهر بودیم، اما الان شک داریم. اگه امروز آثار زوجیت رو بار نکنیم نقض کردیم یقین به زوجیت دیروز را؟ چه ربطی به آن دارم؟ یک عنایتی اینجا شده که اومدن گفتن عدم ترتیب آثار بقا این نقض یقین به حدوث هست. این معناش اینه که عرف میفهمه بین حدوث و بقا یک نوع ارتباط ظاهری شارع لحاظ کرده. عرف دیگه میگه یقین به حدوث چه خصوصیت داره؟ یقین به حدوث به عنوان کاشف تام، نسبت به حدوث اگه بگن یجوز لک الاخبار میگم خب کاشف تام داری نسبت به حدوث یجوز الاخبار، اما خبر ثقه حدوث رو بگه لا یجوز الاخبار این میشه. اما آثار بقا رو بار کردن و بار نکردن این عرفاً تناسب نداره با اینکه خصوص کاشف تام از حدوث رو ما در نظر بگیریم. این ظاهرش که بین حدوث و بقا یک نوع ارتباط شارع دیده و هر کجا حجت معتبری بر حدوث بود عرف استظهار میکنه الغای خصوصیت رو، میگه من حدوث رو که حجت معتبری دارم. ظاهر لا تنقض الیقین به شکم اینه که عدم ترتیب آثار بقا نقض حدوثه، ولذا استظهار ما از ادله اینه تعدی میکنیم نه تنها به اماره بر حدوث بلکه به اصل عملی مثبت حدوث کما سیأتی. ولیکن این رو بدانید، فردا توضیح خواهیم داد انشاءالله، اگر هم کسی بگوید یقین به حدوث معتبر است ما در خیلی از موارد مشکل پیدا نمی کنیم، در موارد نادر مشکل پیدا می کنیم. این موارد رو انشاءالله فردا توضیح میدیم. والحمد لله رب العالمين.